أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این شبها صحبت میکردیم در مورد صبر. انواع صبر رو گفتیم، آثار صبر رو گفتیم، صبر تو خوشی‌ها رو گفتیم، چیا صبر رو زیاد میکنه، چیا صبر رو از بین میبره. شب آخر قرار یه نکته مهمی به گوش شما انشالله برسه و اون اینه که ما دو نوع صبر داریم. ای از یه زاویه دیگه صبر رو نگاه میکنه. من برای اینکه حواس جمع همه رو با هم داشته باشم 15 دقیقه 20 دقیقه خیلی با توجه بحث شب آخر بنده رو گوش بدین، یه صلوات بفرست. ما یه صبر فردی داریم، یه صبر اجتماعی داریم. یه موقعی هست 6 تا نکته داشتیم دیگه. نکته اولش اینه، یه صبر فردی داریم، یه صبر اجتماعی داریم. یه موقعی هست بلا سر من میاد، من خودم مریض میشم، خودم هم باید صبر کنم. کاری به ملت نداره، کاری به جامعه نداره، خودم باید تحمل. دندونم درد میگیره، خودم باید تحمل رنجشو داشته باشم. بلا سر من اومده. اما یه موقعی هست بلا سر جامعه میاد، سنگینی بارش رو دوش همه است. الان که بلا اجتماعی شد، صبر اجتماعی هم میخواد. تو دوران جنگ خب یه دیوانه اومد و یه سنگ انداخت تو چاه. صدام ملعون خبیث به تحریک اربابای مستکبرش حمله کرد، کل مملکت درگیر جنگ شد. بله، 1,000,000 رزمنده رفتن خط مقدم، جان نثاری کردن، فداکاری کردن، اما بار جنگ فقط رو دوش این 1,000,000 نفر رزمنده نبودا. سلام علیکم. خانواده هاشون هم درگیر بودن، کاسبای بازار هم یه جوری درگیر بودن. همه مملکت وقتی جنگ شد، همه مملکت درگیر میشه. راننده کامیون هم باید یه جایی باید بیان کمک بدن، پرستارام یه جوری باید بیان کمک بدن. چرا؟ یه بلایی اومده بارش رو دوش همه است. الان کرونا اومده، بار بلا رو دوش همه است. همه باید رعایت کنن. یه جاهایی کاسبا متضرر میشن، میگن آقا قانونه، یه تا این سفره‌اش جمع بشه همه باید محدودیت رو رعایت کنن. این ماسکی که میزنین کسی نمیتونه بگه آقا ما رعایت نمیکنیم. طوری نیست، مردیم که مردیم، شما مردی، جامعه که نمیتونه این صحبت رو بکنین. نکته اولمون چیه؟ ما یه صبر فردی داریم، یه صبر اجتماعی. اجازه بدید آیه شو بخونم. خدای رب العالمین تو قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا. ای کسایی که ایمان آوردید اصبروا، صبر کنید. و صابروا، و صبر کنید. اصبروا و صابروا فرقش چیه؟ اصبروا صبر فردی، صابرو یعنی یه بلایی اومد با هم دیگه باید صبر کنه، بارش رو دوش همه است. جامعه ایمانی یه بلایی سرش میاد، یه حادثه سختی، تحریم، صابرو، همه با هم صبر کنید. این نکته اول. نکته دوم، مهمترین شرط تحقق این صبر اجتماعی چیه؟ الحمدلله مثل بقیه شبا دارید خوب گوش میدید و میشه که بحثو من تونتر پیش ببرم. مهمترین شرط تحقق صبر اجتماعی چیه؟ بذارید یه مثال بزنم. همه مردم اومدن با همین نظمی که نشستید رو این سجاده های نماز، فرشای سجاده ای، همه مرتب نشستن، یهو بدون اینکه کسی چیزی اعلام کنه همه با هم همزمان پا میشن میایستن، همه با هم الله اکبر نیت نماز مغرب میکنن، همه با هم رکوع، همه با هم سجود، همه با هم قیام، همه با هم قعود، همه با هم نماز تموم میکنن. همه یه جور نماز خوندن، همه یه نماز خوندن، اما این نماز هماهنگ و هم شکل و هم نیت نماز جماعت نمیشه تا اینکه چی؟ احسن، تا اینکه یه امام جماعتی باشه. با اینکه همه یه شکل خوندن، همه یه نیت داشتن، البته خودمون میدونیم اگر امام جماعتی باشد اون نظم و اون هماهنگیه بگین نیست. برای صبرم همینطوره. اگه ما میخوایم صبر اجتماعی اتفاق بیفته، جامعه نیاز به یه کسی داره که بشه امام. تو خونم همینطوره، من خودم سالها مسجد داری کردم، میدونم آقا سقف مسجد مثلا خراب شده، بارون زده نم اومده، یکی میاد میگه آقا ایزوگامش کنیم، یکی میگه سیمانش کنیم، یکی میگه ایزوگامش کنیم، هرچی یه چیزی میگه، یکی میگه کاشیا گلش ریز باشه، یکی میگه گلش درشت باشه، خیلی خوب همه نظر بدن، اما آخر یکی باید آخر کار بحث جمعش کنه. تو خونه هم همینطوره، یه اتفاقی میفته، پسر بزرگی یه چی میگه، پسر کوچیکه دختره یه چی میگه، خانم خونه یه چی میگه، اما یکی باید حرف آخر رو بزنه، وگرنه جمع نمیشه این اتفاق. تو جامعه کی این نکته دومه ها، تو جامعه کی صبر اجتماعی اتفاق میفته؟ اون وقتی که امام باشد، ولی باشد، امامت باشد، ولایت باشد، وگرنه صبر اجتماعی اتفاق نمیفته. شد چند تا نکته؟ دوتا از اون شیشتا. خدا به حق محمد و آل محمد عزتتون بده. نکته اول، یه صبر فردی داریم، یه صبر اجتماعی. نکته دوم، مهمترین شرط تحقق صبر اجتماعی چی آقا؟ بگین. ولایت. احسن. نکته سوم، ولایت یعنی چه؟ خدایا تو شاهد باش در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شهی اول شهیده راه ولایت، من ولایت رو معنا کردم. اگر قدیر بود میخواستم ولایت رو معنا کنم، یه جور دیگه توی فضای دیگه باید معنا میشد. امشب شب شهادت شهیده راه ولایته، ولایت رو باید درست معنا کرد. یه موقعی هست مقابل من یکی از آیین اهل سنته، میگه من کنت مولا فهازا علی مولا. خب اونا میگن ولی یعنی ولایت یعنی دوست داشتن، ما میگیم سرپرستی. اگه گفتیم سرپرستی خیلی خوب، سرپرستی مال بحث قدیره، اما تو فاطمیه ولایت معنای دقیق تری پیدا میکنه. وزن ولایت و معنای ولایت یه چیز دیگه است. آیا ولایت یعنی سرپرستی؟ بعد یه جایی حرف میشه، یه جایی یه عده کم میارن. عرض کردم وقتی قدیره میگیم سرپرستی، اما تو فاطمیه دیگه سرپرستی نیست، یه چیزی بالاتر عالیتر. اون چیه؟ من میخوام نکته سومو الان دارم میگم. معنای ولایت چیه؟ برادرای عزیزم، ولایت، من میخوام از یه آیه قرآن کمک بگیرم، آیه 6 سوره مبارکه احزاب، و از یه حدیث کمک بگیرم. ببینید با آیین اهل سنت که صحبت میکنی نمیتونم بگم قال الباقر علیه السلام قال الصادق علیه السلام. چرا؟ میگه آقا یکی بگو که منم قبول داشته باشم. میگم قرآن رو قبول داری؟ میگه بله. میگم پیغمبر رو قبول داری؟ میگه بله. میگم بشین تا آیه قرآن 6 احزاب و حدیث پیغمبر رو برات بخونم. فقط یه نکته بگم، میخوام یه حدیث از پیغمبر بخونم. سندش کیه؟ سندش یه آقاییه به اسم حذیفه. دو دقیقه میخوام تبلیغات حذیفه بکنم. حذیفه یه آدم حسابیه، هم شیعیان قبولش دارن هم اهل سنت، رو اسمش قسم میخورن، آدم حسابیه. این آقای حذیفه، حواسو جمع، این آقای حذیفه محرم راز پیغمبر بوده. سال 1921 آقای حذیفه تو شهر مدائن دفنه، تو یکی از جنگان با امیرالمومنین بوده، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه. یکی دیگه از یاران امیرالمومنین تو مدائنن، کیان؟ آفرین، سلمان. فاصله قبر حذیفه و سلمان 2 کیلومتره، کنار دجره است. سال 1921 اگر اشتباه نکنم، حالا بین 21 و 31 تردید گرفتم، زمان استبوالحسن اصفهانی دجله طغیان کرد، قبر حذیفه رفت زیر آب. بله، حذیفه قبر حذیفه رفت زیر آب. خبر رسید به اسطبالحسن، قبر حذیفه صحابه خوب پیغمبر رفته زیر آب. آقا دستور دادن برید، اذن دادن نبش قبر کنید، اگر پاره های استخوانی هست نذارید قبر صحابه پیغمبر خراب بشه. اومدن نبش قبر کردن، دیدن بدن حذیفه تر و تازه. تبلیغات کردم میخوام یه حدیث ازش بخونم. قرار شد معنای ولایت رو بگم. آیه 6 سوره مبارکه احزاب، آیه نازل شد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یه بار دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اولا یعنی ولایت بیشتری دارد، اولا از ولایت میان. آیه پیچید تو شهر مدینه، معناش چیه؟ پیغمبر از مؤمنین به خودشون ولایت بیشتری داره. حاج آقا ساده بگو ببینیم چی میگی. ببینید این لباس مالی منه، ملک منه، برش ولایت دارم، میخوام بشورم، اصلا نمیخوام بشورم، میخوام بسوزونمش، مالمه، ملکمه، برش ولایت دارم. ماشینم ملکمه، برش ولایت دارم. به هر کی خواستم میفروشم، هر چقدر خواستم میفروشم، برش ولایت دارم. حالا آیه نازل شد، خودم که به اموالم ولایت دارم، پیغمبر به اموال من ولایت بگین بیشتری داره، بالاتری داره. خبر پیچید تو مدینه، ملت جمع شدن پیش پیغمبر. از اینجا به بعد و دیگه آقای حذیفه میگه، اهل سنت هم قبولش دارن، حذیفه میگه مردم آیه رو شنیدن ترسیدن، یعنی اختیار نخلسونامونم با پیغمبره، گله گوسفندمونم پیغمبر ولایت بیشتری داره، زن و بچه‌مونم همینطور، حتی خودم. ترسیدن، گرخیدن، اومدن پیش پیغمبر. فقالوا یا رسول الله مل هذه الولایه، این ولایت یعنی چه؟ حالا معنای ولایت رو ببینیم. پیغمبر خدا فرمودن الولایه السمع والاطاعه. ولایت یعنی بشنوی و اطاعت. البته یه ادامه داره، نکته پنجم اگه رسیدم حتما میگم. فیما توهب و فیما تکره، اطاعت تو اون چیزایی که دوست داریم و دوست نداریم. این شد پایان نکته سوم. آقایون یه بار دیگه مرور کنیم. نکته اول یه صبر فردی داریم، یه صبر بگین اجتماعی. نکته دوم، مهمترین شرط تحقق صبر اجتماعی چی بود؟ ولایت. احسن. نکته سوم، ولایت یعنی بگین آقا اطاعت. نکته چهارم، ببخشید اطاعت یعنی چه؟ اطاعت یعنی چه؟ اطاعت یعنی حاج آقا حرف شنوی، آدم حرف گوش بده. خیلی خوب، بعد من یه سوال دارم. من دارم از خونه میام بیرون، دخترم میگه که بابا برگشتی برای من یه پفک بگیر. بعد من برای دخترم پفک گرفتم، حرفشو گوش دادم، یعنی اطاعتش کردم؟ نه. سرهنگ تو پادگان به سرباز دستور میده، سرباز گوش میده، آیا اطاعت است؟ نه. ما به هر حرف گوش دادنی نمیگیم اطاعت. نکته دقیق امشب اینه. انشالله به فضل خدا، به برکت روزه حضرت زهرا، از حالا به بعد دیگه دینداریتون یه مزه دیگه پیدا میکنه، یه جور دیگه میشه. وقتی معنای ولایت رو بفهمم، ولایت یعنی اطاعت. اطاعت یعنی چه؟ اطاعت میدونی به حرف گوش دادنیه که دوتا چیز داشته باشه. ما به هر حرف گوش دادنی نمیگیم اطاعت، به هر حرف گوش دادن، به حرف گوش دادنی میگیم که دوتا شرط داشته باشه. یک، خضوعا، دو، و رقبتا. حرف گوش دادنی که توش خضوع باشه، یعنی اونی که دستور میده رو بالاتر خودت بدون. وقتی دخترم به من میگه بابا برا من پفک بگیر، من حرفشو گوش میدم، اما اونو که بالاتر خودم نمیدونم که. خضوعا نیست، ترحمنه، اطاعت نی، اجابته. بچه به من میگه یه چیزی، من حرفشو گوش میدم، اجابت کردم، اطاعت نکردم، چون اونو بالاتر خودم نمیدونم. گفتم دو تا شرطه، اول خضوعاً، دومیش چی؟ بگین رقبتاً. رقبتاً یعنی با جون و دل، با جون و دل. سرهنگ تو پادگان به سرباز دستور میده، سرباز گوش میده، سرهنگ و بالاتر خودش میدونه. خضوعاً هست، چی نیست؟ رقبتاً نیست دیگه، با جون و دل که گوش نمیده دیگه. نشون به اون، نشون که زیری تختش همشه رو تخت راز بگشه، روی این چیز نمیشته نبود اف ما دیگه، نبود شیش ما دیگه، این داره روز شماره میکنه تمومش در بره، که رقبتن نیست که. اطاعت میدونید چیه؟ اطاعت یه کسی مثل اسبق ابن نباته، یکی از یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام. اسبق میگه امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن جلو میرفتن، منم شمشیرمو گذاشته بودم رو دوشم پشت سر آقا، دو قدم عقبتر آقا داشتم میرفتم. آقا همینجوری که میرفتن گفتن اسبق چقدر از من علی حرف شنوی داری؟ تا کی پای حرف من میستی؟ چقدر حرف گوش کنی؟ اسبق میگه گفتم یا علی، به خدای احد و واحد قسم، اگه به من بگی همین جوری که داریم میریم یه نفر پشت سرت داره را میره برگرد سرشو بزن، یا علی به خدای احد و واحد نگاه نمی کنم ببینم کیه، اول سرشو میزنم، سرش از رو تنش افتاد پایین، نگاه میکنم اگر پسرم بود خدا رو شکر میکنم که حرف تو رو گوش دادم و تو رو اطاعت کردم. میدونید قربت علی ابن ابی طالب سر چی بود؟ مظلومیت آقا سر این بود که اونایی که تو صفین بودن کنار علی بودن اما کنار ولی نبودن. آقا اینا دوتاست، اینا کنار علی بودن. میگفتن بله، هر کشوری هر مملکتی هر تیمی یه رئیس میخواد، قبل علی سه نفر دیگه بودن، حالا علی. باشه، علی بیشتر نماز میخونه، علی نترستره، اما علی یکی مثل اون ستاست، اینجوری فایده نداره. اینا باید کنار علی باشن که علی رو چی بدونن؟ بگین ولی بدونن. ولایت یعنی اطاعت، اطاعت یعنی هر حرف شنوی که دو تا چیز توش باشه، یک خضوعاً، دو و رقبتاً. به خاطر همین یه جوابی امیرالمومنین میگفتن آقا الان وقت حکمیت نی، الان وقت مذاکره نیست، با اینا نمیشه مذاکره کرد. اینا اومدن مذاکره رو به علی علیه السلام تحمیل کردن. آقا فرمودن خیلی خوب، حالا میخواید برید مذاکره کنید، ما که دلمون نیست، اما اگه میخواید برید ابن عباس رو بفرستید. دوباره اومدن یه آدم دیگه رو به علی علیه السلام تحمیل کردن. بعد رفت ساده لوحی در آورد، کارو خراب کرد. بعد دوباره اومدن از علی طلبکاری کردن. اینا خضوعاً نیست، اینا خودشون رو یا کنار علی میبینن یا بالاتر علی. این نکته چهارم، اگر خسته نشدید هنوز شهید نیومده، من یه نکته دیگه بگم، موافق هستین؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرور بکنیم چی گفتیم امشب. نکته اول، یه صبر فردی داریم، یه صبر اجتماعی. نکته دوم، مهمترین شرط تحقق صبر اجتماعی ولایت است. احسن. نکته سوم، ولایت یعنی اطاعت. نکته چهارم، اطاعت حرف شنوی که دو تا چیز توش باشه، خضوعاً و رقبتاً. نکته پنجم، یادتونه گفتم یه جمله اضافه داره، دلا با من یه جمله اضافه داشت. السمع والاطاعه فی ما توهب و فی ما تکره. اطاعت خضوعم باشه، رغبتنم باشه تو اون چیزایی که دوست داریم و تو اون چیزایی که دوست نداریم. اصلا سختی ولایت مداری شروع شد. سختی ولایت مداری تو این تیکه دوم جمله است. خضوعن و رغبتن. آقایون امام زمان علیه السلام بیان اینجا یه دستوری بدن، ما کم میذاریم، جون اونو فدا آقا میکنیم، میگیم آقا دستور بدید فداتون بشیم. خضوعن و رغبتن. خیلی خوب، خضوعن و رغبتن کجا؟ یعنی چه کجا؟ یه مثال میزنم. فرض کنید آقا امام عصر علیه السلام روزه مادرشونه، تشریف میارن تو این روزه، همه نشستیم گوش به فرمان آقا. فرمان اول آقا میفرمان آی مردم، حالا قبلش هم به خادما گفتن جلوتون چاقو بذارن. تصور کنید، مثال ها، یه چاقو گذاشتن جلوتون، همچین خوشدست و همچین زنجانی. امام زمان دستور بدن آی مردم این چاقوهایی که جلوتونه تو شکمتون فرو نکنید. دستور امام زمان. به نظرتون کسی هست این حرف امام زمانو زمین بذاره؟ این یکیشو نه. چرا؟ چون هم مصلحتشو میفهمم، هم به نفعمه، هم میفهمم هم به نفعمه. تا اینجا اگه کسی فرمان امامو اطاعت کنه ذوقی نکرده. یکی بلند شه بگه یا ابن رسول الله، یا صاحب الزمان، ببین ما چه جوری حرف گوش میدیم. حالا بشین تو بعدش آقا بگه یه وقت امام زمان بفرمان آی عزادارای مادرم این چاقوها رو بردارید ببرید بالا محکم بزنید تو شکمات. اینجاست که من و امثال من به بغل دستیامون نگاه میکنیم و میگیم این دستور آقا خلاف آیه قرآن نیست. یهو یاد آیه قرآن میفتیم. مگه آیه قرآن نمیفرماد با دست خودتون رو هلاک نکنید؟ این مرد چرا اینجور شروع شد؟ سختی ولایت مداری تو اینه که ولی خدا یه دستوری میده، مردم فلسفهشو نمیفهمن، بعد انقلت میارن. آی عزادار، آی فاطمه زهرا، قربت ولی خدا به خاطر دشمنا نبوده. دشمن که باید دشمنی بکنه. دشمنای امیرالمومنین، دشمنای سیدالشهدا، غیر از دشمنی ازشون توقعی نیست. قربت اهل بیت به خاطر دوستانی بوده که دور حضرت بودن و حرف حضرت رو گوش نمیدادن. بعد معمولا کدوم حرفای ولی خدا رو گوش نمیدادن؟ بگین. اونایی که دلیلشو نمیفهمیدن. اگه قرار باشه همه مردم مصلحت ها را همه مردم به یه شکل بفهمن، اصلا امام برای چی میخواین؟ ولی برای چی میخواین؟ ولی جامعه اون کسیه که مصلحت جامعه را میفهمد و بعض یا تو اون مقطع و تو اون شرایط نمیفهمن، بعد شروع میکنن نق زدن، قر زدن. از دوران علی ابن ابی طالب شروع شد. طرف عرق خورده بود، شاعر علی ابن ابی طالب بود. آقا فرمودن بخوابونید شلاقش بزنید. گفتن یا علی این حکمی صدا سیما رو داره، اینو بزنی میره تو بغل معاویه. آقا فرمودن بخوابونید شلاقو بزنید. نظرتون چیه در مورد این حکم مولا؟ آفرین به علی ابن ابی طالب. این مملکت هم مملکت نمیشه مگه اینکه اینجوری. خیلی خوب، حالا شلوغش نکن، داریم با هم حرف میزنیم شب شهادتی. همین علی که سری دو تا پیک شراب کوتانی میاد میگه شلاق بزنید ولو بره تو بغل معاویه، همین علی کارگردان اصلی واقعه جمل که همه میدونیم کیه و حالا نمیخوایم اسمشو بگیم، آقا تو واقعه جمل 18,000 خون ریخته شد، 3,000 تاش از سپاه علی ابن ابی طالب، 15,000 تاش از سپاه جمل ریختن تو بصره، خون به ناحق ریختن. بعد آقا کارگردان اصلی واقعه جمل رو زندانش هم نکردن، یه حصری کردن، اعدام نکردن. خب اگه اونا میبینی اینم باید ببینی. اینقدر به علی نق زدن که چرا حکم خدا رو اجرا نمیکنی؟ اینا خونه به ناحق ریختن. اومدن پیش امام سجاد علیه السلام، قبلش لا اله الا الله شب شهادتی چه روزه ای یادم اومد، اومدن پیش امام حسن. فلسفه صلح امام حسن رو نمیفهمیدن. والله العلی العظیم جرأت نمیکنم بالا منبر اسمشو بگم، از بس من و شما دوستش داریم، زیارت قبرش هم رفتیم، شهیدم شد. علی ابن ابی طالب شهادتشو پیش بینی کرد، نحوه شهادتش هم پیش بینی کرد و شهید شد. بعد همین آقای بزرگواری که جرأت نمیکنم اسمشو بگم وگرنه شرط برای خودم درست کردم بعد منبر، اومد جلو امام حسن. به خاطر صلح امام حسن میدونید چی گفت؟ گفت حسن خدا من و تو رو با هم بکشه به خاطر صلحت. روزه بود امام حسن هیچی نگفتن، گذشت. یه روز آقا توی خلوتی گیرش آوردن، گفتن فلانی تو رفیق بابامونی، دوست بابامونی، بابام هم گفته شهید میشی شهیدم میشی، منم دوستت دارم، اما کسی به امام زمانش نمیگه خدا تو رو منو با هم بکشه ها، حالا برو خورماتو بفروش. به امام رضا میگفتن چرا ولایت عهدی قبول کردی؟ به جواد العلمه میگفتن چرا دوماد مأمون شدی؟ تو هر دوره ای اومدن یه نقی به امام معصوم زدن. میخوام یه حدیث تند و تیز بخونم، شب شهادتی میچسبه، کسی طاقت حدیث تند و تیز نداره در گوشش رو بگیره. سوگلی های امام زمان چند نفرم بگین؟ 313 نفر. روایت میفرماد روز ظهور و عصر ظهور امام زمان، من نمیگم جانم فدای صاحب از زمان، من میگم جانم فدای او 313 نفری که امام زمانو میارن. روایت میفرماد وقتی آقا ظهور کردن، یه روز آقا یه حکمی صادر میکنن، وقتی به این 313 نفر ابلاغ میشه از سنگینی حکم ولی خدا 301 نفر حکمو میذارن، 12 نفر میمونن، 301 نفر میرن. البته روایت میفرماد زود بر میگردن. اما میدونید قصه این حکم امام زمان چی بود؟ اینا 313 نفر سوگلی نازنین هستن، اما باید بین این 313 نفر هم یه درجه بندی بشه دیگه، خدا میخواد امتحان ولایت مداری بگیره. امتحان ولایت مداری کجا سخت میشه؟ امتحان ولایت مداری اونجایی سخت میشه، اونجایی سخت میشه که ولی خدا، ولی جامعه یه چیزی میگه، من فلسفهشو نمیفهمم. الان شد نکته پنجم. یه نکته ششمی هست باید زود بگم، یا برادر عزیزمم اومدن، من منتظر قدوم شهید هستم، اما این نکته رو بگم. الحمدلله بحثم دیگه با این نکته تموم میشه. امتحان نکته ششم، امتحان ولایت مداری سخته، خیلی سخته. امتحان ولایت مداری از همه میگیرن، از 313 نفر هم میگیرن. امتحان ولایت مداری همونیه که سلمان هم توش 20 نشد، میدونستید دیگه، سلمان من اهل البیته، رو پله دهم ایمان، بالاترش هم نداریم. ببین دارم تبلیغات میکنم، دفاع میکنم، اما همین سلمان اون وقتی که دستای امیرالمؤمنین علیه السلام و بستن داشتن میبردن، سلمان یه لحظه تو دلش، تو قلبش به کسی نگفت، تو قلبش گفت، تو قلبش گفت چرا علی چیزی نمیگه؟ یعنی بازم میخواد هیچی نگه؟ تو قلبش گفت. آقا رفت، اگر روایت امام صادق بود هیچ جا قبول نمی کردم، اگه تو کتاب تاریخ می خوندم قبول نمی کردم. آخه از دل سلمان گذشته، به زبون نیورده کسی بنویسه، این روایت مال امام صادق علیه السلامه. آقا می فرمان سلمان یه لحظه از قلبش عبور کرد، خطور کرد، چرا علی بازم می خواد سکوت کنه؟ آقا رفتن مسجد، بعد اومدن سلمان رو گرفتن یه گوشه‌ای، آقا فرمودن سلمان به خاطر اون چیزی که از قلبت خطور کرد باید استغفار کنی. آقا حرفی نزد، گله‌ای نکرد، یه لحظه از قلبش خطور کرد. امتحان ولایت مداری خیلی سخته. حالا میدونید تو طول تاریخ از زمان علی ابن ابی طالب تا الان و بعد از الان، میدونید سخت‌ترین دوران امتحان ولایت مداری یا کیا دارن پس میدن؟ کیا دارن پس میدن؟ تو عصر غیبت امام زمان، اطاعت از ولی الله معصوم چقدر سخت بود؟ سلمان هم 20 نمیگرفت. سخت‌ترین امتحان ولایت مداری اینه که به من و شما تو عصر غیبت میگن باید تبعیت کنی از ولی فقیهی که معصوم نیست. یا حضرت عباس، تبعیت از امام معصومش سخت بود، حالا دیگه ما را حواله ندید از اطاعت از ولی فقیهی که معصوم نیست. جوانا یه چیزی بگم، به قطر قسمی بالاتر از این بلد بودم میگفتم، به قطر قطر خون مادر سادات پشت در سوخته، بحث ولایت فقیه یه بحث سیاسی نیست که تو این 40 سال جمهوری اسلامی اومده باشه. 700 سال قبل شیخ طوسی روایت آورده. جوونا گول نخورید، جوونا بازیتون ندن. بحث ولایت فقیه بحث اعتقادیه. سختی امتحان ولایت مداری سر همینه. سخت‌ترین امتحان ولایت مداری اینه که من و شما را حواله میدن سر یه ولی فقیهی که بله آقا معصوم نیست، ممکنه اشتباه کنه. سخت شد. اما میدونید چی میشه؟ امام زمان ظهور میکنن، فرصت هم تمام. میدونید چی میشه؟ امام زمان ظهور بکنن، شیعیان باید خودشونو به خدا ثابت کنن. یه روزی علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن، سید الشهدا و امام حسن رو تنها گذاشتن. شیعیان باید خدا رو متقاعد کنن. خدایا ما حرف ولی غیر معصوم رو ببین چجوری گوش میدیم. آی ولایتی ها، آی انقلابی ها، اون وقتی که رهبر انقلاب اومدن از بنزین 3000 تومانی، خب یه گندی زدن، خودشون هم میدونن کیا بودن و گردن بود. اولین کسی که خودشو سپر قرار داد ولی جامعه بود، سید ذریه زهرا. تو هیچی نگو، مردم به چیز نگن، بذار بیفته گردن اونا. یهو ولی جامعه میان به هیئتی ها میگن، هر چی ستاد ملی کرونا گفت، آقا انگشت هیئتی ها رو نذار زیر چاقوی اینا. آقا اینا بعضی هاشون تا 2 سال پیش میگفتن هیئت های امام حسین افسردگی میاره. آقا اینجوری نکن. آقا ولی جامعه اینو گفت، تو دل چه خبر بود؟ همه هنر شهدا اینه، هنر حاج قاسم سلیمانی اینه، میاد یه زمانی مقابل یه جماعتی میسته، بعد ولی یه جامعه میاد میگه حالا دیگه باید بری جونتو سپر اینا قرار بدی. اینان که امام زمانو میارن در خانه، اگر کس است یک حرف بس است.